قسمت 27. روساریو کاستیا، شاعر حقیقت‌جو و پرشور مکزیکی، درباره تسلیم به نیروهای حاکم بر زندگی و مرگ چنین می‌سراید: مرگی را که نیاز دارم به من بده. شاعران می‌دانند که بدون مرگ چیزی ارزش ندارد. بدون مرگ هیچ درسی نیست. بدون مرگ هیچ سیاهی نیست تا الماس در آن بدرخشد. افراد آگاه از بانوی مرگ نمی ترسند. اما فرهنگ ما اغلب تشویقمان می کند که زن اسکلتی را از بالای صخره به پایین پرتاب کنیم. چون او نه تنها ترسناک است، بلکه آموختن شیوه هایش نیز خیلی طول می کشد. جهان بیروح مدام حرکت سریعتر و تندتر و تقلا برای یافتن شعله تابانی را که به نظر می رسد همانیست که از الان تا ابد خواهد سوخت تشویق می کند. اما معجزه‌ای که ما به دنبالش هستیم زمان می برد. زمان برای یافتن آن و زمان برای حیات بخشیدن به آن. جستجوی امروزی برای یافتن ماشین حرکت دائمی با جستجو برای ماشین عشق دائمی مغایر است. عجیب نیست که افرادی که سعی می کنند عشق بورزند، همانطور که در قصه کفش‌های قرمز می بینیم، گیج و دست پاچه می شوند و به رقص دیوانواری دست می زنند که نمی توانند از آن باز ایستند. و چون باد از کنار چیزهایی که در اعماق قلب خود بیش از همه دوست دارند می گذرند. اما راه دیگری هم هست. راه بهتری هست که ضعف‌ها، ترس‌ها و هوا و هوس‌های انسان‌ها را در نظر می گیرد. و همانطور که اکثراً در چرخه‌های رشد فردی رخ می دهد، اغلب ما درست در همین جاده قرار می گیریم. اولین مراحل عشق: کشف تصادفی گنج. در تمام قصه ها چیزی هست که می توان آن را آینه بیماری یا سلامت فرهنگ یا زندگی درونی فرد دانست. همینطور در قصه ها برخی موضوعات افسانه‌ای هست که می توان آنها را به مثابه توصیف مراحل و دستورالعمل حفظ تعادل در جهانهای درونی و بیرونی به شما آورد. زن اسکلتی را می توان قصه ای دانست که حرکتهای درون روح فرد را بیان می کند. اما به نظر من این قصه زمانی بیشترین ارزش را داراست که به عنوان رشته ای از 7 وظیفه قلم داد شود که به فرد می آموزد به طرزی عمیق و شایسته به روح فردی دیگر عشق بورزد. این وظایف عبارتند از کشف وجود شخصی دیگر به مثابه نوعی گنجینه روحی. هرچند شاید انسان در آغاز تشخیص ندهد که چه چیزی یافته است. سپس در بیشتر روابط عاشقانه نوبت مرحله تعقیب و گریز می رسد. یعنی زمانی که برای هر دو نفر لبریز از امیدها و ترس هاست. بعد نوبت باز کردن گره ها و فهم جوانب زندگی مرگ، زندگی رابطه و رشد و تکامل همدردی و دلسوزی لازم برای انجام وظیفه می رسد. بعد نوبت استراحت و اعتماد است و قابلیت آرامش در حضور دیگری. مرحله بعدی سهیم شدن در رویاهای آینده و غم‌های گذشته است که آغاز التیام زخم‌های کهنه در رابطه با عشق است و سپس استفاده از قلب برای خواندن سرود زندگی نو و سرانجام به هم پیوستن روح و تن. وظیفه اول، یعنی کشف گنج، را در ده‌ها قصه در سراسر جهان می‌توان یافت. قصه هایی که به توصیف صید موجودی از ته دریا می‌پردازد. هرگاه این واقعه رخ می‌دهد، ما می‌فهمیم که به زودی مبارزه بزرگی میان آنچه در جهان بالا زندگی می‌کند و آنچه در جهان پایین به سر می‌برد و اینجا سرکوب شده است، در خواهد گرفت. در این قصه مرد ماهیگیر چیزی بیش از آنچه تصورش را می کرد صید می کند. او وقتی شروع به جمع کردن تور خود می کند به خود می گوید وای یک ماهی بزرگ. او نمی فهمد که ترسناکترین گنجی را که تا به حال می شناخته از آب بالا می کشد. چیزی را از آب بالا می کشد که هنوز قادر به فهم و درک آن نیست. نمی داند که بعداً باید با آن واقعیت روبرو شود و بعداً تمام توانایی هایش به محک آزمون گذاشته خواهد شد. از همه بدتر این که نمی داند که نمی داند. این وضعیت همه عشاق در آغاز کار است. آنها مثل خفاش کورند. آدم هایی که راه بهتری بلد نیستند، معمولاً همانطور با عشق برخورد می کنند که مرد ماهیگیر قصه با صید خود. وای، امیدوارم یک ماهی بزرگ گرفته باشم. ماهی که مدت‌های طولانی مرا سیر کند. چیزی که مرا به هیجان بیاورد و زندگیم را آسان‌تر کند. چیزی که موقع بازگشت به خانه به همه ماهیگیرها نشان بدهم و فخر بفروشم. این برخورد طبیعی شکارچی خام یا قحطی زده است. افراد خیلی جوان، ناآگاه، گرسنه و زخمی ارزش‌هایی دارند که حول و حوش کشف و کسب گنج‌ها می‌چرخد. افراد بسیار جوان هنوز واقعاً نمی‌دانند که دنبال چه هستند. گرسنه‌ها دنبال غذا هستند و زخمی‌ها به دنبال مرهمی برای شکست‌های گذشته خود. اما همه آنها در وضعیتی قرار خواهند گرفت که ناگهان گنج توی دامنشان می افتد. کسی که در کنار قدرت‌های بزرگ روح باشد، در این مورد زن زندگی مرگ زندگی و خام هم باشد، آن وقت مطمئناً چیزی بیش از آنچه دنبالش بوده به دست می آورد. ما اغلب از رویای تغذیه شدن با طبیعت ژرف از طریق ماجرای عاشقانه، شغل یا پول لذت می‌بریم و امیدواریم که این احساسات مدت‌های مدید باقی بماند. دوست نداریم کار بیشتری انجام دهیم. در حقیقت حتی اوقاتی هست که دوست داریم بدون انجام دادن هیچ کاری تغذیه شویم. در واقع می‌دانیم که از این راه هیچ چیز با ارزشی به وجود نمی آید، اما به هر حال آرزویش را داریم. بی حرکت ماندن و در رویای عشق کامل خیال بافی کردن آسان است. این حالت رخوت و بی‌حسی است که شاید هرگز از آن بهبود نیابیم، مگر اینکه بی رحمانه به چیزی با ارزش چنگ بزنیم، هرچند ناآگاهانه. در مورد فرد خام و زخمی، معجزه شیوه های روح این است که حتی اگر ترسو باشید، حتی اگر بی اعتنا باشید، حتی اگر به دنبالش نباشید، واقعا امیدش را نداشته باشید، نخواهید یا فکر کنید ارزشش را ندارید و آمادهش نباشید، به هر حال تصادفاً با گنج برخورد خواهید کرد. بعد نوبت روحتان است که چیزی را که به دست آمده نادیده نگیرد. گنج را به عنوان گنج به رسمیت بشناسد. سوای شکل غیر عادی آن و دقیقاً ببیند که بعد باید چه کار کند. در اون مایه قصه ماهیگیر از لحاظ نمادگرایی کهن الگویی شبیه نماد شکارچی است. و هر دوی اینها معرف عناصر روانشناسانه انسان‌هایی هستند که می‌خواهند بدانند و تلاش می‌کنند از طریق پیوند با طبیعت غریزی خیشتن خیش را پرورش دهند. در قصه ها نیز همانند زندگی واقعی، شکارچی و ماهیگیر جستجوی خیش را با یکی از این سه راه آغاز می‌کنند. به شیوه مقدس یا شریرانه، یا آشفته و ترسان. در قصه زن اسکلتی می توانیم ببینیم که مرد ماهیگیر بیشتر آشفته و ترسان است. او شریر و بدخواه نیست، اما برخورد یا نیت مقدسی هم ندارد. عشاق هم گاهی اوقات اینطور شروع می کنند. در آغاز رابطه صرفاً به خاطر کمی هیجان و با نیت تور زدن و تور کردن ماهیگیری می کنند. یا برای رفع افسردگی. کمکم کن تا از این وضع نجات پیدا کنم. آنها بی آنکه بدانند ناآگاهانه وارد بخشی از روح خود و دیگری می شوند که زن اسکلتی ساکن آن است. در حالی که نفسشان ممکن است به خاطر وقت گذرانی ماهیگیری کند. این فضای روحی قلمرو به مقدس زن اسکلتی است. ما اگر در این آبها ماهیگیری کنیم، قطعاً او را به قلاب می اندازیم. مرد ماهیگیر فکر می کند که دنبال غذای ساده است. در حالی که در واقع او کل طبیعت اساسی زنانه را از آب بیرون می کشد. یعنی طبیعت فراموش شده زندگی مرگ زندگی. آن را نمی توان نادیده گرفت. زیرا هر جا که زندگی نوعی آغاز شود، ملکه مرگ نیز چهره نشان می دهد. و وقتی این اتفاق می افتد، دست کم برای آن لحظه مردم وحشت زده میخکوب می شود. شخصیت آغاز قصه یعنی زنی که ته اقیانوس خوابیده شبیه سدنا ملکه زندگی مرگ زندگی در افسانه‌های سرخپوستان اینویی است. سدنا الهه بزرگ آفرینش است که مسخ شده و در جهان زیرین اینویی ها زندگی می کند. پدر سدنا او را از لبه قایق خود به دریا پرت می کند. زیرا سدنا برخلاف سایر دختران وظیفه شناس او با یک مرد نیمه سگ فرار کرده است. پدر سدنا مثل پدر قصه دختری بیدست دستهای او را قطع می کند. انگشتان و اعضای بدن دختر به ته دریا فرو می روند و در آنجا به ماهی و فوک و سایر اشکال زندگی بدل می گردند که تا ابد باعث بقای زندگی اینویی ها می شود. بقایای بدن سدنا در ته دریا غرق می شود. در آنجا او تماماً به استخوان و موهای بسیار بلند بدل می شود. در مناسک سرخپوستان اینویی، شمنها یا افراد روحانی به سوی او شنا می کنند و برایش غذای صلح و آشتی می برند تا شوهر سگی و نگهبان خشمگین او را آرام کنند. شمنها موهای بسیار بلند او را شانه می کنند. کنارش آواز می‌خوانند و از او تقاضا می‌کنند که روح یا جسم بیماری در جهان بالا را مداوا کند. زیرا او جادوگری بزرگ است. او دروازه شمالی بزرگ زندگی و مرگ است. زن اسکلتی را که عمری را زیر دریا گذرانده می‌توان نیروی بی استفاده مانده یا سوء استفاده شده زندگی مرگ زندگی زن نیز دانست. او در شکل زنده و به پا خواستش بر قابلیت‌های شهودی و احساسی فرد حکومت می‌کند تا چرخه‌های حیاتی تولد و مرگ غم و شادی را کامل کند. او کسی است که به چیزها خیره می‌شود و می‌تواند بگوید کی وقت آن است که یک مکان، یک چیز، یک عمل، یک گروه و یا یک رابطه بمیرد. این استعداد و این حساسیت روانشناختی در انتظار کسانی است که از طریق عشق ورزیدن به دیگری او را به عرصه آگاهی خود می کشانند. بخشی از وجود هر زن و هر مردی در برابر این معرفت مقاومت می کند که در تمام روابط عاشقانه مرگ نیز باید سهم خود را داشته باشد. ما وانمود می کنیم که می توانیم عشق بورزیم بیان که توهماتمان راجع به عشق بمیرد. وانمود می کنیم می توانیم پیش برویم بیان که انتظارات سطحی من بمیرد. وانمود می کنیم می توانیم پیشرفت کنیم بیان که تب و تابهای دلخواه من هرگز بمیرد. اما در عشق از لحاظ روانی هر چیزی وا می رود و از هم گسیخته می شود. هر چیزی. نفس این را نمی خواهد. اما هدف همین است و کسی که از طبیعت عمیق و وحشی برخوردار باشد بیشک به سوی این وظیفه کشیده می شود. اما چه چیزی میمیرد؟ توهمات میمیرد. انتظارات میمیرد. حرص و آز برای برخورداری از همه چیز میمیرد. آرزوی اینکه همه چیز فقط زیبا باشد میمیرد. همه اینها میمیرد. از آنجا که عشق همواره باعث هبوط به طبیعت مرگ میشود، میتوان دید که چرا چنین قدرت درونی و سرزندگی شدیدی برای حفظ این تعهد لازم است. کسی که به عشق متعهد می شود، در این حال به احیای جوهری زن اسکلتی و کل تعالیم او نیز متعهد می شود. مرد ماهیگیر قصه در فهم ماهیت چیزی که صید کرده کند ذهن است. در آغاز این در مورد همه صادق است. وقتی در حال ماهیگیری در قلمرو ناخودآگاه هستید، فهم این نکته که چه می کنید سخت است. اگر بی تجربه باشید، نمی دانید که در آن زیرها طبیعت مرگ زندگی می کند. به محض اینکه می فهمید با چه چیزی طرف هستید، واکنش غریزی‌تان این است که آن را پرت کنید و فرار کنید. ما هم مثل پدران قصه ها می شویم که دختران وحشیشان را از قایق به دریا پرتاب می کنند. می دانیم که رابطه ها وقتی از مرحله قابل انتظار به مرحله می رسند که باید با آنچه به قلاب انسان گیر کرده روبرو شد، گاهی سست می شوند. این حقیقت هم در مورد رابطه میان مادر و کودک 18 ماهه اش صادق است و هم در مورد رابطه میان والدین و نوجوانشان و نیز میان دوستان و میان عشاقی که یک عمر و یا مدت کوتاهی کنار هم زندگی کردند. رابطه‌ای که به زیبایی تمام آغاز شده پس از پایان مرحله دلبندی دچار آشفتگی و نوسان می شود و گاه به زانو در می آید. سپس به جای تحقق رویا، رابطه چالش‌آمیزتری در وضعیت دشوار آغاز می شود که تمام توان و خرد انسان باید به عمل فراخوانده شود. زن اسکلتی که در زیر آب می خوابد، بیانگر شکل بی‌حس حیات ژرف غریزی است که غالباً آفرینش زندگی و آفرینش مرگ را بلد است. اگر عشاق روی زندگی سرخوشانه اجباری پافشاری کنند، اگر روی لذایز دائمی و سایر اشکال افراط‌های مرگبار پافشاری کنند، اگر روی رعد و برق جنسی دائمی پافشاری کنند، یا روی جریان قوی لذایز زندگی و دیگر هیچ، آن وقت طبیعت زندگی مرگ زندگی درست لبه صخره قرار می‌گیرد و بار دیگر ته دریا می افتد. خودداری از پذیرش تمام چرخه های زندگی و مرگ در رابطه عاشقانه باعث می شود طبیعت زن اسکلتی از جایگاه روحی خیش کنده شده غرق شود. بعد رابطه عاشقانه چهره اجباری در هم کشیده‌ای به خود می گیرد که باید به هر قیمتی حفظ شود. به عبارتی، بیا هیچ وقت غمگین نباشیم. بیا خوش باشیم. روح رابطه از نظر دور می شود و به زیر آب می رود. بی حس و بی مصرف. همیشه زن اسکلتی زمانی از بالای صخره به پایین می افتد که یکی یا هر دو عاشق نمی توانند با او روبرو شوند و یا او را درک کنند. زن اسکلتی زمانی از روی صخره به پایین پرتاب می شود که ما کاربرد چرخه های تحول را خوب درک نمی کنیم. این که کی چیزی باید بمیرد و کی باید با چیز دیگری عوض شود. عشاق اگر نتوانند در برابر این روندهای زندگی مرگ زندگی تاب بیاورند، نخواهند توانست فراتر از نیازهای هورمونی خود یکدیگر را دوست داشته باشند. پرتاب کردن این طبیعت مرموز از فراز صخره سبب می شود زن عاشق و نیز نیروی حیات در مردان به اسکلت بدل شود و آنها از عشق یا پرورش واقعی محروم بمانند. همانطور که زن اغلب به دقت به چرخه های زیستی یا احساسی توجه می کند، چرخه های زندگی و مرگ در مرکز توجه او هستند. از آنجا که بدون کاهش آنچه پیش از این وجود داشته، زندگی نو نمی تواند وجود داشته باشد، عشاقی که به شدت سعی می کنند همه چیز را در اوج درخشندگی نگاه دارند، اوقات خود را در رابطه‌ای که هر روز خشکتر و خشکتر می شود سپری می کنند. آرزوی نگه داشتن اجباری عشق به مثبت ترین شکل خود، همان چیزی است که باعث می شود سرانجام عشق برای همیشه بمیرد.